عزیزان شنونده، بخش دوم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین آقای دهشیری رو در خصوص معجزات حضرت موسی علیه السلام میشنویم.
میگه خدایا اگه من پیامبر تو هستم انتقام مرا از قارون بگیر و مرا بر او مسلط کن. خداوند به او فرمود که زمین رو در فرمان تو قرار دادم، هر دستوری که میخوای بده. بسم الله. حضرت موسی از مردم درخواست میکنه کسانی که با قارون همراه نیستن از او فاصله بگیرن. مردم از او جدا میشن، گفتن تنها دو نفر باقی موندن که اینا لابد سرسپرده قارون هستن. در این وقت موسی کلیم به زمین فرمان داد و گفت که ای زمین، اونها رو در کام خودت بگیر و فرو ببر. قرآن کریم قضیه رو اینجور حکایت میکنه، بشنوید قصص 81.
فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين.
ما او را و خانه‌اش را در زمین فرو بردیم، هیچ گروهی نتوانست به یاری او برخیزه و او نتوانست از هیچ کسی یا گروهی کمکی را دریافت بکنه. اینجا بود که یکی دیگه از معجزات حضرت موسی در مقابل چشمان حیرت زده بنی اسرائیل دم و دار میشه. بعد این ترتیب زمین، قارون و همراهان و تمام ثروت انباشته با خانه‌اش رو در خاک فرو برد و برای همیشه از صحنه و صفحه روزگار محو شدند. پیش از این نیز به نقل آیه 78 به قارون هشدار داده شده بود که مبادا به مال و ثروتش و دانش اقتصادش مغرور بشه و گمان کنه که میتونه از قدرت الهی فرار بکنه. آیا اون نمیدونه که خداوند پیش از او در قرآن گذشته کسانی رو که از او نیرومندتر و پرطرفدارتر بودند رو به هلاکت رسوند؟
اولم یعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة جمع.
جالب توجه اینه که خدای متعال با قدرت نمایی خاص خودش و با نمایان ساختن کار خالق العاده توسط پیامبر گرامیش فرعون و یارانش رو در آب غرق میکنه و سامری و خدای ساختگیش رو به بیچارگی کشونده و با آتش میسوزونه و قارون و طرفداران و ثروت و منزلش رو در خاک فرو میبره و نابود میکنه. آیا دیدن این همه معجزه برای افراد معاصر یا نقل این معجزات برای آیندگان دیگران کافی نیست که دلشون آماده و نرم بشه برای پذیرش فرمان الهی و توجه کنن که همه جا ستاد و سپاه حقه، چه آب، چه هوا، چه دریا، چه صحرا، همه جا، چه خشکی، همه چیز و همه جا در اختیار خداست و اینها بسیار عبرت انگیزه و باید عبرت گرفت. فاعتبروا یا اولی الابصار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
به پایان برنامه برهان رسیدیم دوستان. امروز هم توفیق داشتیم درباره یکی دیگر از معجزات حضرت موسی علیه السلام صحبت کنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و ممنونم از توجهتون. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
ای فرد در فرد، بنگر که چه ها کردی، دل بردی و جان بردی، اینجا چرا ها کردی؟ ای برده هوس ها را به بشکست قفس ها را مرغ دل ما خستی پس قصد هوا کردی گر قصد هوا کردی ور عزم جفا کردی کو زهره که تا گویم ای دوست چرا کردی ای دوست چرا کردی امشب که می سوزد گویم ز چه می گرید زیرا که ز شیرینش در قهر جدا کردی
در قهر جدا کردی
اون چن که میزارد گویم ز چه میزارد که از هیچ تو پشت او چون بند دوتا کردی این جمله جفا کردی اما چون مودی رو زهرم چو شکر کردی و از درد دوا کردی زهرم چو شکر کردی و از درد دوا کردی
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند
نشاط و معنویت ایمان و معرفت دین و حکمت صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف
عملی که از انسان صادر می شود خرد یا کلان فردی یا اجتماعی داره یه حکم فقهیه
زلال احکام بررسی مبانی احکام شرعی
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام به محضر شما خوبان همراهان صمیمی و دوست داشتنی رادیو معارف که زلال احکام رو میشنوید گفتگوی ما با کارشناس عزیز این برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده درباره موضوع فقهی وقف هست خدمت حضرت علی سلام میگم خیلی خوش آمدید
سلام علیکم و رحمت الله و سلام به همکاران گرامی شما و شنوندگان خوب برنامه زلال احکام امیدواریم که در این بحثی که آغاز کردیم ظاهراً 3-4 جلسه هم گذشته است بحث وقف بتونیم ادامهش رو هم به گونه‌ای عرض کنیم که قابل استفاده برای عموم باشد انشاءالله
جناب آقای فضل‌زاده ما در برنامه‌های گذشته که با موضوع وقف خدمت حضرت‌عالی بودیم مکرر گفتیم که باید نیت واقف مراعات بشه بله. چون کسی که مالی وقف میکنه حالا یه مدتی ممکنه خودش در قید حیات باشه یا حتی اگر در قید حیات هم هست گاهی اوقات ممکنه اصلا مال رو وقف کرده دیگه هیچ توجهی نداره داده به به هر حال متولیش یا به دست اندرکاران اما رو بحث نیت واقف ما خیلی تاکید داریم.
بله درسته.
میخوایم یه مقدار در رابطه این نیت صحبت کنیم که به چه نیتهایی میشه وقف رو انجام داد. آیا در بیان ادله ما به اینها اشاره شده یا مجموعه احصا شده؟ بله. که این رو برشماری مقدار توضیح بدیم بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. به مسئله خوبی اشاره فرمودید. اصل مسئله ای که مال موقوف باید در مواردی که واقف نیت کرده یا اشاره کرده است، در همون موارد باید هزینه شود، خرج شود، استفاده شود. یه سری موارد استثناء هم داشت که حالا تغییر و تبدیل یا فروش مال وقفی که قبلا بهش اشاره کردیم، اجمالا هم تو رساله توضیح المسائل با این تعابیر آمده است که مثلا دیگه به گونه خراب بشه که قابل استفاده نباشه، یعنی موضوع منتفی شده است که قبلا اشاره کرد، یا نه دیگه اصلا فایده چندانی اینجا نداره، مثل همون بخاری نفسوز و چوبسوزی که گفتیم. و سوم این که طرف شرط کرده که اگر ضرورت شده نیاز داشت بتونه بفروشه و استفاده کنه.
بله.
اما این که حضرت عالی فرمودید که آیا مواردی مشخص شده است یا نه؟ بله اتفاقا موارد متعددی از حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین در روایات وارد شده که سوال کردن مثلا در این مورد میشه وقف کرد، اگر این مورد مثلا وقف شد مصرفش چیه، که در کتب فقهی به عنوان فتوا یا پاسخ استفتا، استفتا یعنی طلب فتوا کردن از فقیه، حالا این اصطلاح رو هم بد نیست عموم بدانه، اگه گفتن استفتا یعنی مقلد از مرجع تقلیدش درخواست چی میکنه، فتوا میکنه، همون سوال شرعی که میپرسن فقیه جواب میده، این نحوه استفتا. تو استفتاءات مواردی مصداقی مشخص شده است که برخیش رو خدمتتون عرض کنیم، اونایی که بیشتر مورد ابتلاء عموم است. اما گاهی وقتها اون نیت واقف صریح است، دقیقا مشخص، یعنی دقیق مشخص کرده که آقا این برای این مصرفه، خب دیگه شبهه‌ای نداره.
بله.
دقیق مشخص. ما یه وقتی از سازمان اوقاف و امور خیریه درخواست کردیم که نیات واقف رو اگر دارید به ما بدید، به خاطر مباحث موضوع شناسی که به اصطلاح پاسخ سوال ها مبتنی بر اونهاست. اون زمان حدود 700 نوع نیت واقف ما به دستمون رسید که گفتن 700 کم نیست، برای نمونه های بسیار زیبایی هم داره، مثلا حتی طرف باغ گردبوی را وقف کرده برای بچه هایی که به مسجد میرن برای نماز، مثلا گردوها به اونا داده بشه، خب برای تشویق نوجوان ها و بچه ها به نماز جماعت و نماز در مسجد اینا. یا شخصی مثلا خانه ای را وقف کرده که از منافع اون گل بخرن در حیات بیمارستان در شهری، اون گرچه شهرش هم مشخصه حالا دیگه اسم میبریم، گل بکارن که بیمارا وقتی که از مثلا تختشون از بخش میان داخل حیات چشمشون به گل بیفته و شاد بشون، که این از نظر روانی هم تاثیر داره ها.
بله.
نگاه کنین این نمونه ها و نمونه های دیگه که حالا عادیش همین مساجد هست و مدارس هست و بیمارستان ها هست که افراد میسازند و وقف میکنن، نیت ها مختلف.
بله.
اما گاهی نیت دقیقا مشخصه، یعنی تصریح شده، میدانیم طرف بیان کرده، مثل امروزه اصلا صداشو ضبط کرده معلومه، یا مکتوب شده، برخی از بزرگان تایید کردن، نوشتن و امضا کردن، مهر کردن که این اسناد وقفی انصافا قابل دیدن هست و زیباست اونچه که نوشتن.
بله.
خب طبق اون عمل میشه. اما گاهی وقتا عامه، مثلا نگاه کنید وقف بر فقرای شهر کرده است، درسته؟
من.
خب آیا فقیر ها، فقیر مسلمان، غیر مسلمان؟ خب گفتن اگر واقف مسلمانه ما شک میکنیم که آیا غیر مسلمانم مرادش بوده است یا نه. خب بنابراین وقتی که میگن که در همون مورد نیت واقف باید خرج بشود، صرف بشود، ما مطمئن هستیم که فقرای مسلمان رو مد نظرش بوده، اما غیر مسلمان شک داریم. خب اگر در اون موردی که شک داریم عمل کنیم یا مصرف کنیم، خب ما به نیت واقف عمل نکردیم. اگه میخواست به غیر مسلمان هم به اصطلاح برسد میگفت، مثلا این یه موردش هست، دقت کردید؟ یا مثلا وقف بر فقرا، آیا مقصود از فقرا کی هستن؟ بله. آیا فقیر شرعی است یا فقیر عرفی است؟ اگر ما از قرائن و شواهد و گفته‌های واقف، نوشته واقف چیزی به دست نیاوردیم، مقصود چیه؟ مقصود فقیر شرعی است. یعنی اونی که شارع مقدس از اون طرف میگه آقا به نیت واقف عمل کنید، از این طرف خود فقیر رو تعریف کرده. و فقیر شرعی کسی است که مخارج زندگیش بیش از چیه درآمدش است، یعنی هزینه ها بیش از درآمدش هست، به اون میرسه، به صرف اون میشه. و همچنین موارد دیگه است اگه فرصت هست در این بخش من بهش اشاره کنم یا
خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی جناب استاد فلازه، خیلی ممنونم. پس ما درباره نمونه هایی از نیت واقفان داریم صحبت میکنیم که چطوری میتونن وقف بکنن، با چه نیتی. جناب استاد فلازه این بحث رو دارن توضیح میدن. یه فاصله کوتاه میگیریم، ان شاء الله در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود و بحث رو پی خواهیم گرفت.
در کنار خدا به حلال و حرام الهی توجه داشته باشید، از طاعت پروردگار غفلت نکنید و آلوده به حرام ها نشوید. این معنی تقوا.
زلال احکام، مروری بر احکام شرعی پرکاربرد با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
با رادیو معارف هستید و زلال احکام رو میشنوید. درباره وقف که یکی از موضوعات با اهمیت و مورد ابتلا و پرثمر و پرفایده از لحاظ اجتماعی هست، ما با کارشناس عزیز برنامه جناب فلاح‌زاده بحث میکنیم.
خواهش میکنم.
جناب فلاح‌زاده بحثمون درباره این بود که کسی که میخواد وقفی رو انجام بده،
بله،
یعنی واقفان، نیت هایی که میتونن بکنن، به چه قصدی و به چه منظوری دارن این مال رو، این سرمایه رو به هر حال برای وقف در نظر میگیرن. البته سرمایه‌ای که میگیم یعنی سرمایه‌ای که یک نمود علمی داره.
انبالی.
بله. در این خصوص مطالب خوبی رو میفرمایید استفاده میکنید.
بله، اتفاقا مسئله جز مسائل کاربردی است. یه وقتی هم من اشاره کردم الان در پاسخگوی سوالات شرعی، جز مواردی که واقعا مشکل هست جواب دادن به خاطر فهم اون موضوع، یکی وصیت‌نامه هاست، یکی وقف‌نامه هاست. حالا من یه نمونه رو عرض کنم. یه وقتی یه وصیت‌نامه ای رو یکی از آقایان آورد دفتر مقام معظم رهبری و گفت که پدر ما 10 سال پیش از دنیا رفته و وصیت‌نامه‌اش الان پیدا شده است و تو این وصیت‌نامه نوشته که فلان خانه رو بفروشید که خونه خودش هم بوده و از ثلث اموالش هم کمتره، اینو بفروشید و بدید برای من نماز روزه به جا بیاره. ایشون میگفت تو این 10 سال که ما به این وصیت و وصیت نامه دست پیدا نکرده بودیم، خب نمیدونستیم همچون وصیتی پدر ما داشته. حالا فهمیدیم که ولی وصیت ایشون این بوده و تو این 10 سال اونقدر املاک گران شده که اگر بخوام اینو بفروشیم، مشخصم کرده که فلان خانه رو بفروشید و برای من نماز روزه، چون وصیتم که بحث بعدی هست انشاءالله بهش میرسیم، در بسیار از موارد با وقف شباهت داره، از جمله اینکه باید دقیق مطابقش عمل بشه مگر اینکه غیر ممکن باشه. خب ایشون گفته این خانه رو بفروشید برای من نماز روزه بخواید. حالا تو این 10 سال گران شده است. میگفتن که آقا الان بخوام براش نماز بخونیم 200 سال نماز روزه میشه، یعنی خانه گران شده ولی نماز روزه چندان به حساب اجرتش یا اون هدیه‌ای که داده میشه اونقدر زیاد نشده است. خواهی حالا باید 200 سال برش نماز بخونن؟ خب پرسیدیم عمر ایشون چقدر بوده؟ گفت که 70 سال. گفتیم 70 سال مردم بوده، 15 سالش که هیچی، حالا فرد سال قمری بگیریم، فرد اکثر میشه چقدر؟ 55 سال. خب این خودش آیا واقعا نظرش اینه؟ یا اینکه باید بخوانن، یا اینکه نه اضافهش نماز مستحب بخوانن، یا اینکه نه اضافهش صرف امور خیر بشود، یا نه نظرش اینه که همون نمازاش خونده بشود بقیهش به ورثه میرسه. اینا نکاتی است که قابل دقت و اینها است. لذا
رو نیت واقف،
احسن، هم نیت موسی یعنی وصیت کننده و هم نیت واقف. لذا ما تاکید داریم، بازم تاکید میکنیم، اولا این که اهل وقف باشید، یک. دو، اگر میخواد چیزی رو وقف کنید حتما با عالمی مشورت کنید، دقیق نوشته بشه که طبق نظرتون بشه عمل بشه. اگر هم وصیت نامه میخواد بنویسید، باز همین که در بحث وصیت ما بهش اشاره خواهیم کرد. خب یه وقت هست که نگاه کنید وقف خاصه، ای که گفتید چجوری میتوانن وقف کنن، بچه چیزایی میتونن وقف کنن. اگر وقف خاصه، اون موقوفون علیه باید، یا موقوفون علیهم باید دقیق مشخص، یعنی موجود باشن،
بله.
الان باشن، نه که برای نسلهای آینده. اگه وقف عامه میفرمان امکان وجود داشته باشه،
بله.
ممکنه الان فقیر نباشد اما در آینده ممکنه فقرای باشد. مدرسه‌ای دارن میسازن، هنوز طلبه‌ای دانشجویی دانش آموزی اونجا درس نمیخوانن، فعلا هنوز دارن مدرسه‌شو میسازن، ولی هیچ اشکال نداره که چیزی رو وقف کنن بر طلاب این مدرسه یا دانش آموزان این مدرسه یا دانشجویان این دانشگاه، هیچ اشکال نداره. چرا؟ چون وقف عامه. اما مواردی رو ما اشاره کردیم که مورد سوال بوده و اتفاقا الان هم در موقوفاتی که مورد ابتلا و دسترس عموم هست از این نمونه هست. وقف نامه میگه وقف بر چی؟ فقرای این شهر. آیا مقصودش فقرای به اصطلاح مسلمانن یا غیر مسلمان؟ گفتیم اگه طرف مسلمان بوده دیگه قدر متیقنش این است که فقرای مسلمان،
بله.
یا مثلا چیزی رو وقف بر فقرای قوم و قبیله خودش کرده که اینا جاهای مختلفی زندگی میکنن، بخشی تعدادشون تو این شهرن، تعدادشون شهرهای دیگه هستن. آیا اینا به همه اونها فقرا باید بدن یا نه اینا که تو شهر خودش هستن؟ که اینجا هم گفتن آقا نگفته که فقرای از اقوام خیشان که تو همین شهر،
بله،
بنابراین
بله.
اگه توی کشور دیگه هم زندگی میکنه به اونا هم میرسه،
یعنی اگر زمینه فراهم شد میشه این کار رو انجام داد.
بله بله. و یکی از مواردی که بسیار بسیار مورد ابتلاس و سوال میشه وقف فی سبیل الله، یا وقف کار خیر، یا وصیت برای امور خیر، که همین اتفاقا دو هفته پیش بود موردی رو سوال کردن، ایشون گفته خیرات،
بله.
بعد
خیلی آجاها این نیت رو دارن،
بله بله،
در امور خیر،
خیر، خیر. بله. اتفاقا شخص سوال کننده پسر بزرگیشون بود، میگفت ایشون پدرم وصیت کرده به خیریه بدهید،
بله.
آیا من میتونم این رو خودم دست بگیرم و قرض بدم به افراد نیازمنده که میشناسیم یا نه؟ خب خیریه یه معنا داره، امور خیر یه معنا داره. خیریه اون چی که عرف امروزه هست چیه؟ یه مکان مشخصی، یه افرادی، دست اندر کاری. خلاصه وقتی لفظ خیریه گفته میشود چیه؟ چی به ذهن میاد؟ اینکه آقا یه جایی است که دارن این کارا رو انجام میدهن، یه شخصیت به اصطلاح حقوقی وجود داره. اما اینکه خود شما دست بگیری و بخوای به افراد قرض بدهی، درسته امر خیره. بعدم گفتم مگر اینکه شما از نیت خلاصه پدرتون اینجوری برداشت کردید، یا هیه حرفی زده، یه قرائنی وجود داره که مقصودش کار کلن کار خیر بوده است. خب اینا واقعا مورد سواله. میگه آقا وقف کرده فی سبیل الله، فی سبیل الله مقصود چیه؟ آیا ما میتونیم در هر کاری اینا رو خرج کنیم، صرف کنیم؟ نکته مهمیه، خیلی هم واقعا مورد سوال واقع میشه که فرمودن اگر وقف فی سبیل الله باشه یا کار خیر باشه، در هر کاری که مرضی خدا هست و ثواب براش شمرده شده است میتونن هزینه کنن. اگه این قید بود، دقت کردید. یه نمونه دیگه، یه موقوفه بود برای خلاصه طلاب مثلا یک مکان مشخص، حالا مکانش هم مشخص، حالا من اسم نمیبرم چون که مخاطبانی داره. بعد مورد اختلاف شده بود که مقصود از طلاب کی هستن؟ آیا اونایی این که الان اشتغال به درس دارن؟ وقتم تعبیرمون طلاب از خدام، مربوط به یکی از اماکن مقدس. مقصود از طلاب در زمان واقف چی بوده؟ مقصود از خادم چی بوده؟ آیا هر کس اونجا الان داره کار میکنه، خادم هست، کفشدار هست، امام جماعته، نمیدونم رفتگر هست، آیا مقصود اینا طلاب مقصود کیه؟ آیا کسانی هست که همونجا درس میخوانن؟
ولی خوبه در این زمینه شما خودتون راهنمایی بفرمایید، چون بعضی از نیت ها به گونه ای است که اون متولی ها به دردسر میافتن برای اجراش.
اتفاقا من در برنامه گذشته یا مثلا در پایان برنامه فرصت نبود، گفتم اگر در برنامه آینده فرصتی بود من میخوام واقفین رو یه راهنمایی داشته باشم. من یه برادر کوچک، حالا اگر پایان این برنامه فرصت بود نشد برنامه آینده اینو عرض خواهم کرد.
بله یه فاصله میگیرم ان شاء الله در خدمت حضرت عالی هستیم در زلال احکام و مطالب خوب حضرت عالی در برای وقت میشنویم.
مؤمن با تبعیت از شریعت مقدسه اسلام به وسیله اوامر و نواهی صادره از شریعت ریاضت شرعیه می کشد.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
زلال احکام، کاری از رادیو معارف.
دوستان گرامی خیلی متشکریم که همچنان رادیو معارف رو همراهی میکنید و مباحث برنامه زلال احکام رو درباره موضوع فقهی وقف میشنوید. جناب فلاسه درباره نیت واقفان که باید. چه نیتهایی میتونن داشته باشن شما صحبت میکنید و اون راهنمایی که از حضرت عالی تقاضا کردیم که بفرمایید که نیت وقف به گونه‌ای باشه که خیلی اون کسایی که میخوان این کار وقفی رو پیش ببرن دچار مشکل نشن.
اگر اجازه بفرمایید یه نمونه های دیگه ای که به اصطلاح مورد ابتلا هست که مثلا در وقف نامه آمده یا واقف ذکر کرده که الان مورد شبهه هست که کجا خرج بشود و مورد ابتلا هست، اینا رو من عرض کنم و در پایان اگر فرصت شده چه این برنامه یا برنامه دیگر اون موقع اون راهنمایی های کلی برای وقف نامه نویسی یا برای وقف به ذهن میاد به عنوان یک برادر کوچک ما عرض کنیم که به هر حال در عمل به این وقف دچار مشکل نشوند. اگه اجازه فرمایید حال نمونه های دیگر رو من عرض کنم.
بفرمایید.
مثلا طرف وقف کرده بر اینا چیزایی است که توی کتابای فقهی نمونهاش اومده یا تو استفتاءات اومده است. مثلا طرف وقف بر ارهام و اقارب به طور مطلق، دقت کردید؟
بله.
خب این ارهام کیا هستن؟ آیا اقوام و خیشان نسبی هن؟ یا سببی هن؟ یا اصلا اقارب؟ امروزه میگن آقا ایشون قوم و خیشه با ما. اصلا تعبیر قوم و خیش یعنی چه؟ بله؟ آیا قوم و خیشه مثلا همسری هم هست؟ مثلا پدر خانم، مادر خانم، پدر شوهر، مادر شوهر، برادر شوهر، اینا هم اگه یه چیزی وقف کرده بود شخص برای قوم و خیشان اینا هم شامل میشه یا نه؟ یا صرفا مثلا نسبت به اون اقوام نسبی هستن مثل برادر، خواهر، عمو، عمه، دایی، خاله، اینا رو شامل میشه. تازه مثلا عموی ما فرزند داره، نوه داره، نتیجه داره، به اونم میرسه یا نمیرسه اگه اینو وقف کرده بود یا وصیت کرده بود، اینم نکته ایست. اینجا میفرمایند باید ببینیم عرف محل ارهام رو چی معنا میکنن. یعنی نباید بریم اینجا سراغ فقه که بگیم آقا فقه چی میگه. دقت کردید؟ مثلا صله ارهام یه عنوانیه که گفتن برخی فتوا به وجود دادن، برخی هم تعبیر میکنن لازم است. حالا به هر حال و قطع رحم یا قطع ارتباط با ارهام حرامه. خب یه معنای اونجا داره که فرمودن اون چی که برش اتفاق است و مشهور فتوای فقها هست اقوام نسبی هستن. آیا اینجا هم همینه یا نه این آقای واقع به چیز دیگه تو ذهنش بوده است؟ فقیه که نبوده، این تعابیر دقیق فقهی رو که نمیداند. باید اینجا ببینیم عرف محل یعنی اونجی که بین مردم از معنای ارهام یا اقوام یا اقارب، دقت کردید، یا قوم و خیش به تعبیر دیگر میفهمن و رایج محل هست چیه؟ همونی که در عرف مردم رایج هست به اونها میرسد، یعنی موقوفون علیهم اونها هستن اگه قید نکرده.
منه.
این نمونه هایی که من دارم عرض میکنم تقریبا راهنمایی میشن افراد که آقا وقف نامه میخواد بنویسید، چیزی رو میخواد وقف کنید، دقیق ذکر کنید
منه.
که مقصود من از ارهام کیه.
منه.
ممکنه سالها سنواتی بگذرد که برخی از موقوفات هزار سال از عمرش گذشته. خب بعد این اصطلاحات ممکنه در بین مردم معناش عوض بشود. یا نمونه دیگر مثلا نگاه کنید، بعضیا دارن وقف بر اقوام و ارهام با قید الاغرب فالاغرب. مقصود چیه؟ این اقرب فالاغرب یعنی چه؟ آیا مثلا فرزند بر برادر مقدمه یا نه؟ پدر مثلا بر فرزند مقدمه یا نه؟ یا مثلا بالعکسه؟ اصلا نه، یه فرزندش